أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. و من روایت هایی که روایت‌های بحث رو جمع‌بندی کنم، بحث‌های سندی بعضیاش داشت، در مورد اینها صحبتی بکنم. عرض کنم خدمت شما، یکی از روایت‌های بحث ما روایتی بود که در زیادات در فقه نکاح جامعه احادیث وارد شده. علی ابن حسن ابن فضال که انها عن زیاد عن ابن ابی عمیر و احمد ابن حسن و عن هارون ابن مسلم عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام وارد شده. فی رجل دخل بامرأة قال التقى الختان وجب المهر والعدة، که در تحذیب جلد 7 صفحه 464 حدیث هجره 1861 69 باب وارد شده. خب اینجا دو تا بحث مطرح. این زیاد رو در استبصار به جای از زیاد الریان وارد شده، که از زیاد درست هست و ریان غلط هست. به نکات مختلفی این اثبات میشه که این زیاد درسته. یه نکتش این هست که هیچ جا روایت ریان از ابن ابی عمیر سابقه نداره، روایت علی ابن حسن ابن فضال از ریان سابقه نداره. دو نکته، به خلاف زیاد که محمد ابن حسین ابن عمر خطاب زیاد از ابن ابی عمیر روایاتی داره، روایتش زیاد هست. و در عرض کنم خدمت شما در تهذیب جلد 9 یه روایتی هست، علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن زیاد عن محمد ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، که این باید محمد زیاد باید باشه. در وافی اون محمد ابن زیاد رو، وافی جلد 25 صفحه حدیث صفحه 900 حدیث 25240 به جای محمد ابن زیاد محمد زیاد داره، که همین هم باید صحیح باشه. مراد از محمد زیاد محمد ابن حسین ابن ابل خطاب هست که ملقب به زیاد هست و روایت های زیادی از ابن ابی عمیر داره، و بنابراین این زیاد باید درست بیره. از طرف دیگه اساسا قانون تبدیل نامعنوس به معنوس اقتضا میکنه که زیاد صحیح باشه، چون تعبیر از زیاد من در میان راویان هیچ جای دیگه ای به اصطلاح وجود نداره. الریان خب خیلی تو سند شما عن الریان میبینید، ولی عن الزیاد هیچ جای دیگه غیر از این روایت تعبیر عن الزیاد رو وجود نداره. خود همین باعث میشه که به اصطلاح فقط تنها یه جا در کامل زیارات عن زیاد هست، حدثین ابوالعباس عن زیاد، همین یه مورد. اما یک تو کافی جلد یک صفحه 319 حدیث 4 هم قاضی محمد عن زیاد هست، اونجا عنش زائد قاسم بن محمد عن زیاد هست، اونجا این شکلیه. تنها جایی که ثابت هست ابوالعباس عن زیاد قابل زیارت، همین یه مورده، به خلاف عن ریان که خب خیلی زیاد هست و در موارد متکرری شما عن ریان رو میبینید. البته تو وافی عن زیاد زیاده، ولی عن زیاد رمز یعنی تلخیص محمد بن حسین بن عبدالخطاب هست که مرحوم خیر کاشانی به جای محمد بن حسین بن عبدالخطاب عن زیاد رو به کار میبره. بنابراین طبق قانون این که تحریف از تحریف نامعنوس به معنوس میشود، زیاد صحیح است از جهات مختلف، زیاد صحیحه. خب این یه مرحله. مرحله دوم این بود که احمد ابن حسن عن هارون موسی بن ابی عمیر، عرض کردم باید به احتمال زیاد احمد ابن حسن و هارون ابن مسلم عن ابن ابی عمیر باشه که علی ابن حسن ابن فضال به توسط برادرش احمد ابن حسن فراوان از ابن ابی عمیر روایت میکنه، همچنین به توسط هارون ابن مسلم از ابن ابی عمیر فراوان روایت میکنه. احمد ابن حسن و هارون مسلم این دوتا استادهای علی ابن حسن ابن فضال هستند. علی ابن حسن ابن فضال هیچ وقت از هارون مسلم با واسطه نقل نمی کنه. البته در یک جایی با واسطه نقل کردنش ممکنه توهم بشه که با واسطه نقل کرده، خب ممکنه توهم بشه در بعضی موارد با واسطه نقل کرده. یک مورد موردی هست که در غیبت نعمانی هست، علی ابن حسن تیمولی قال حدثنا محمد و احمد ابن الحسن عن علی ابن یعقوب الهاشمی عن هارون ابن مسلم عن عبید ابن ضراره، که با دو واسطه نقل کرده امثال اینها. ولی ظاهرا اینجا هارون ابن مسلم محرف مروان ابن مسلم هست که در سری موارد دیگه این به توسط مروان ابن مسلم از عبید ابن ضراره نقل کرده و احیانا مروان ابن مسلم و عبید ابن ضراره در کافی جلد 7 تا حدیث 35 حدیث 7 هست و عرض کنم در فقیه جلد 4 صفحه 44 حدیث 5051 هم هست، در علل الشرایع جلد 2 صفحه 56 حدیث 1 مروان بن مسلم نقل کرده و موارد دیگه ای که مروان بن مسلم از عبید بن تهذیب جلد 2 صفحه 156 تهذیب جلد 2 صفحه 256 حدیث 1015 که خیلی شبیه حدیث مورد بحث ما هست، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن علی ابن یعقوب الهاشمی عن مروان بن مسلم عن عبید ابن ضراره هست که اون واقع شده. همچنین شباز شبیه این در جاهای دیگه وارد شده که و در مواردی هم علی ابن مروان ابن مسلم به هارون ابن مسلم تحریف شده، مثل کافی جلد 2 صفحه 642 حدیث 11 که در چاپ دارالحدیث اصلاح شده، جلد 5 صفحه 367 حدیث 1 اونم اصلاح شده در چاپ دارالحدیث. خب اینا این یک مورد که به توسط راوی از هارون مسلم توهم میشه روایت کرده باشه. یک مورد دیگه هم در خصال هست، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال انا ابی هن هارون ابن مسلم از ثابت ابن ابی صفیه، که این هم باز هارون مسلمش محرف مروان ابن مسلمه، پدر علی ابن حسن ابن علی ابن فضال که حسن ابن علی ابن فضال هست، از مروان ابن مسلم خیلی فراغون رو باید داره. ثابت ابن ابی صفیه کسی نیست که هارون ابن مسلم ازش روایت مستقیم داشته باشه. خب مشخصه این تحریف مروان ابن مسلم هارون رو چون علفش رو ذکر نمی کردن، همچنین مروان رو چون علفش رو ذکر نمی کردن بدون علف می نوشتن، این دوتا خیلی به هم شبیه بوده، مروان و هارون، و شباهت خیلی زیادی به هم داشته و تحریف به هم دیگهشون زیاده با هم بفته. خب پس بنابراین این روایتی که مورد بحث ما هست به نظر میرسه که احمد ابن حسن و هارون ابن مسلم من ابن ابی امیه باشه. خب حالا یه سوال اینجا مطرح هست که احمد ابن حسن و هارون ابن مسلم عطف به چه کسی هست؟ خب به نظر میرسه که این عطف به هن الویات باشه و نه عطف سر سندی. در اسناد تحضیل یک مشکلی در اسناد تحویلیش فرامون وجود داره که جاهایی که تحویل رخ داده چرا عطف به سر سند نباشه. ما این پاسخهای متعددی داره، یکی این که اصلا این که شیخ طوسی از دو منبع گرفته باشه و بین اینها تحویل ایجاد کرده باشه خیلی نادر هست در تهذیب، و شاید به 10 تا سند در کل تهذیب این که از دو منبع نقل کرده باشه و بین اینها سندها رو یک کاسه کرده باشه شاید گیر نیاد. من الان آمار دقیقش یادم نیست ولی خیلی نادره به ندرت. یه نکته دوم این که احمد ابن حسن و هارون مسلم اینا از کسایی نیستن که شیخ طوسی از کتاب اونها مستقیم نقل میکنه، اگر به ندرت هم در اول سند واقع باشن اونا مواردی هست که عقص به توسط هست با واسطه از اونا عقص شده. تا تفصیل مفصل این بحث در بحث منبع یابی و منبع شناسی تهذیب باید بیاد، به خصوص اینکه دقیقاً در دو تا احمد ابن حسن و هارون مسلم که هر دو از مشایخ علی ابن حسن ابن فضال هستند، دقیقاً علاوه بر کتاب علی ابن حسن ابن فضال شیخ طوسی از کتاب دو تا از استاداش هم این مطلب رو عرض کرده باشه، خب خود همین هم فی نفسه وقوع چنین تصادفی خیلی مستبعد هست. احمد ابن حسن و هارون مسلم عطف به هن زیاد هستن. اینجا البته یه سوالی ممکنه مطرح باشه که چرا اگر اینجوری هست چرا اینجوری نگفته انها هن زیاد و احمد ابن حسن و هارون ابن مسلم هن ابن عبی و غیر، اینجوری واسطه به این شکل نقل کرده و امثال اینها. پاسخ مطلب این هست که اولا ممکنه شیخ طوسی از دو جای تهذیب، دو جای کتاب علی ابن حسن ابن فضال ذکر کرده باشه، و به خصوص با توجه به تحریفی که دست در سند رخ داده نخواسته این دو سند رو یکاسه کنه، یعنی نمیتونستم به یه معنی اینها رو یکاسه کنه چون سند به نحو محرف در اختیار شیخ طوسی بوده، بنابراین اگر هم نخواسته اینها رو یکاسه بکنه. علاوه بر این که احتمالات دیگه هم در اینجا وجود داره و اونی که این احتمالات باعث میشه که تفکیک کردن بین سند احمد ابن حسن و هارون مسلم از سند زیاد توجیه داشته باشه. حالا اونا چون به نظرم خیلی احتمالات قویی نیست اون رو ذکر نمی کنم. به نظرم بیشترین شاید احتمال همین باشه که از دو جای، البته یه احتمال دیگه هم مثلا هست، اون اینه که علی ابن حسن ابن فضال طریق زیاتش از ابن ابی متفاوت باشه از جهت نحوه اخص حدیث، مثلا از زیاد به نحو اجازهی باشه، از احمد ابن حسن هارون مسلم به نحو قرائت باشه، یه جورایی تفاوتی به هر حال داشته باشه بین لیاد. علاوه بر این که ممکنه مثلا از کتاب علی ابن حسن بزال این روایت رو هم از کتاب زیاد اخذ کرده باشه، هم از کتاب ابن ابی امیه، طریقش به کتاب ابن ابی امیه هم احمد ابن حسن و هارون مسلم باشه، به خاطر همین این شکلی باشه. به تعبیر دیگه یک ممکنه این رو هم نقل شفاهی داشته باشه، از زیاد گرفته باشه از ابن ابی امیه، یه نقل از کتاب ابن ابی امیه هم باشه که طریقش به کتاب ابن ابی امیه احمد ابن حسن و هارون ابن مسلم باشه. بالاخره این احتمالات هست، همین احتمالات این که چرا طریق احمد ابن حسن و هارون ابن مسلم از طریق زیاد تفکیک شده رو توجیه میکنه و اینها رو درست میکنه. علاوه تقدیر طریق زیاد و همین طریق ها معتبر هستن، طریق زیاد یک اشکال درش هست، خود علی ابن حسن فضال هست که فتحی هست، طریق احمد ابن حسن علاوه بر فتحی بودن علی ابن حسن، فتحی بودن احمد ابن حسن هم هست، طریق ابن حال ابن مسلم هم یک اشکال فتحی بودن علی ابن حسن درش هست. در هر سه این طرق به خاطر اینکه علی ابن حسن ابن فضال فتحی بابا هست، سند موثق تلقی میشه و دیگه واسه به این هست که ما در مورد اصل روایت های موثق نظرمون چی باشه. خب این بحث سندی این روایت. یه روایت دیگه بود علی ابن بشیر نبال درش واقع بود، این علی ابن بشیر نبال علی ابن بشیر نبال در سند دیگه واقع نشده. بله، تو ترجمه محمد ابن بشیر در رجال نجاشی محمد ابن بشیر رو که ترجمه میکنه اینجوری تعبیر داره، چون میگه محمد ابن بشیر و اخوه علی ثقتان رواتون للحدیث کوفیون ما تبقم لهو نوادر، بعد از طریق احمد محمد ابن خالد ازش نقل میکنه. خب این محمد ابن بشیر در فهرست شیخ طوسی هم محمد ابن بشیر رو از طریق احمد ابن ابی عبدالله محمد ابن بشیر ازش نقل کرده و این ربطی به علی ابن بشیر نبال نداره. محمد بشیر برادر علی، محمد بشیر علی‌القاعده کسی دیگه هست غیر از علی ابن بشیر نبالی که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست و در این روایت امام صادق روایت نقل می‌کنه. از برامر این روایت علی ابن بشیر نبال از جهت سندی از اعتبار کافی برخوردار نیست. حالا یه سری روایت دیگه ای بود که اونها را بحثای سندی مختصری داشت، بحثاش نسبتاً واضحه. من حالا اینا رو عرض کنم بعداً گفتم رفقا کار کنند و بعد از کار کردن رفقا در مورد اون روایت هاست صحبت های سندیش رو میکنم. خب نتیجه بحث ما تا اینجای بحث این هست که ما اصل این که وطیه به شبهه عده داره مسلمه، جایی که زن و مرد هر دوشون شبهه جاهل باشن این عده داره، روایات متعدد داریم. جایی که مرد جاهل باشه و از ولی زن عالم باشه این هم عده داره، این هم در روایات وارد شده. و این دو صورت در این که عده داره بحث نیست، بحث سر صورتی هست که مرد زانی باشه عالم باشه ولی زن جاهل باشه، آیا اینجا عده داره یا عده نداره. این مورد بحث بود. این مورد بحث هست عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید قائل به این هستن که این صورت هم عده داره. ما بحثش رو دنبال میکنیم که ما دلیلی بر ثبوت عده در این موارد داریم یا نداریم. در جلسه قبل عرض کردیم که اطلاقات ادله ثبوت عده شمولش رو نسبت به این مورد گفتیم اطلاقات، نه اطلاقات این مورد رو نمیگیره. کلمات علما هم قبل از علامه در یکی از عبارت‌های اینجوری که من خوندم، قبل از علامه کسی قائل به این شده باشه که اینجا عده ثابت هست و این ما پیدا نکردیم. یعنی البته میگم من همه کلمات علما رو بررسی نکردم، اون مقداری از علمایی که تو جلسه قبل نقل کردم همه اینها در این صورت حکم به عدم عده کردن. خب اینجا که علمای عامه در این مسئله نظرشون چی هست رو هم میتونه مؤثر باشه در این بحث. علمای عامه اصل ثبوت عده در وطی به شبهه خب این هست. حالا من عبارت مبنی ابن قدامه رو میخونم، این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ایشون داره که دو تا بحث برای فهمیدن عبارت عامه، دو تا مطلب رو من میخونم با هم دیگه، دو متن رو یعنی دو تا متن رو کنار هم بگذاریم یه مقداری مطلب اینها روشن میشه. این مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 80 داره فصلون و الموتو به شبهتن تعتد به عدت المطلقه و کذالک الموتو فی نکاهن فاسد. این موتو به شبهتن رو و موتو به نکاهن فاسد رو دو تا قرار داده. من فکر میکنم مراد از موتو نکاح فاسد جایی هست که نسبت به همین شخصی که مورد نظر ما هست عقدی خونده شده شد ولی عقد فاسده، ولی موتو به شبهت جایی هست که به هر حال عقد خونده شده ولی عقد صحیح هم خونده شده نه عقد فاسد، ولی من اون عقد صحیح رو خیال میکنم متعلقش این مورد موضوع شبهته در واقع جایی هست که عقد صحیحی که هست کسی رو زن خودم فرض میکنم نه به دلیل اینکه عقد فاسده، به دلیل اشتباه مورد که تو روایات ما هر دو جورش هم موتوف نکاح فاسد هم موتوف شبهته، در این اصطلاح ناقایون هر دوش رو برش عده اثبات کرده بود. و به هازا قال الشافعی و لأن وقت الشبه و فی نکاح الفاسد فی شغل رحم و اینجا للحوق نسب و لامش باید زاید باشه، لأن وقت الشبه و فی نکاح الفاسد فی شغل رحم و لحوق لحوق نسب کلوت فی نکاح صحیح فکان مثله فی ما تحصلو به البراءه. حالا اینا بعدن توضیح میدم که این یعنی چی فی شغل رحم و لحوق نسب کلوت فی نکاح صحیح فکان مثله فی ما تحصلو به البراءه و این وطعت المزوجه به شبهته لم یهل زوجها وطعها قبل انقضاء عدتها کیلا یفضی الاختلاع المیاه و اشتباه الانصاف و له استمتاع منها به ما دون الفرج فی عهد الوجهین لانها زوجتون حرام وطعها لعارض مختص بالفرج و اوی الاستمتاع منها به ما دون کلهایز. این یه عبارت. این بحث تو بحث مزنیه به ها بعد فصل بعدی بحث مزنیه به ها رو مطرح میکنه، میگه که والمزنیه به ها کالموتو به شبهتن فل عده و به هازا قال الحسن و النخعی. در مورد زنا هم ایشون قائل به اصطلاح عده هست. و ان احمد روایت اخرى انها تصبر به حیزت ذکرها ابن ابی موسی و هذا قول مالک و روی ان ابی بکر و عمر اینجا داره در ادامهش اینجا داره رضی الله عنهما لا عده علیها و هو قول الثوری و الشافعی و اصحاب الرأی لان العده لحفظ النسب ولا يلحقه نسب و قد روی عن علی رضی الله عنه اینجا داره علیه السلام ما يدل على ذلك. بعد لنا انه وقت ان يقتضي شغل الرحم فوجبت العده من كوقت الشبهه و اما وجوبها كعده المتعلقه فلانا هرتون فوجب استدراها به هر به عدت کامله کلموتو به شبهتن و قولهم انما تجب لحفظ النسب لا یسه فانا لا بختفر بذالک لما وجبت على الملاعنت المنفی ولدها و لآیسه و صغیره و لما وجب استدراها الامت الذي لا یلحق ولدها بالبائع رو وجبت لذالک لکان الاستدراها الامت البائع ثم لو ثبت انها وجد لذلك فالحاجت الیه دائیه فان المزنی بها اذا تزوج قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا فلا يحصل حفظ النسب. خب ببینید ایشون در واقع در مورد مزنی بها اصل عده در مورد مطلقه است، در مورد مطلقه عده ثابت هست. بحث اینه که اینها میگن از مطلقه حکم مزنی به ها رو به قیاس میخوان ثابت کنن. بعضی گفتن که اون علتی که در مطلقه هست عده به خاطر حفظ نسب هست و این حفظ نسب در موضوع شبهته نیست، به دلیل اینکه در مزنیبه ها نیست، مزنیبه ها این ملحق به زانی نمیشود، چون ملحق به زانی نمیشود برای این مشکلی از جهت این حفظ نسب نیست. از اون طرف بنابراین جایی که ولد زوج به ولد زنا اشتباه بشه این الولد للفراش ولل آهر الحجر اقتضا میکنه که این مال ولد زوج باشه مشکلی پیش و به آهر ملحق نمیشه. خب از اون طرف ایشون جواب میخواد بده، میگه نه، اون علتی که وجود داره و اون اینه که بالاخره رحمش به وسیله چیزی که از ناحیه به اصطلاح واتی بوده مشغول شده، حالا که بنابراین همین شغل رحم به امر من الواتی همین کافی هست برای اینکه عده رو ثابت بشه. نکته مشترکش این هست. حالا این چه نکته ای هست که نفس خلاصه شغل رحم باعث بشه که چیز باشه، این خیلی مطلب روشنی هم نیست. اونی که هست گاهی اوقات اگر بحث احترام وقت بود بگیم این وقت اون محلل، چون احترام هست اشاره این وقتی هست احترام نگه بشه، ولی این که بگیم نفس این که چون رحمش مشغول یه چیز شده، این یه نکته اغلایی نیست که منشأ سرایت باشه. علال قاعده باید اگر بخواییم قیاس هم بکنیم اینجور قیاس خیلی قیاس ضعیفیه. نکته صحیح همین است که یا عده برای حفظ نسب هست یا عده به جهت احترام وقت هست و این وقت که نه وقتی احترام نداره بچی نداره که عده برایش ثابت بشه. حالا من به اون بحثاش نمیخوام بپردازم. بحث من در واقع این هست که ببینید این موضوع به شبهتن رو که مطرح کردن و استدلالاتی که اینجا مطرح شده، این استدلالات اقتضا میکنه که مراد از موضوع به شبهتن جایی هست که مرد شبهناک باشه که به او ملحق میشه. حالا من یک بحثی رو برای شما میخونم تا بعد بحث موضوع شبهه و مرادش روشن بشه. تو بحث تو همین مغنی ابن قدامه صفحه 127 داره و اذا تزوج معتدتن و هما عالمان بالعده و تحریم نکاح فیها و وطئها و هما زانیان علیهما حد الزنا ولا مهر لها ولا یلحقهن نسب. به نسب به این ملحق نمیشه به این وقت. و این کانا جاهلین بل ادعا و به تحریم ثبت النسب و انتفع الحد و وجب المهر و این علم هو دونها فعلیه الحد و المهر و لا نسب له. لا نسب له شد مراد از له یعنی لزوج. و این علمت یا دونه علمت یا زن بدانه ولی شوهر نفعلیه الحد ولا مهر لها و نسبو لاحقون به و نسبو لاحقون به. ببینید آن چیزی که در این صحبت ها هست اون این هست که در موارد مشتبه، جایی که مشتبه هست که آیا این فرزند زوج هست و فرزند زانی هست، در واقع این عده برای اینکه اینها اشتباه نشه که جعل شده لحوق نسب هم که مطرح هست، این هست که لحوق نسب به واتی مورد بحثه، اونه که اینجا موتو به شبهتن که تو مورد بحث آقایون نعامه هست، موتو ان نکاهن فاسدن که اینا مطرح هست در مورد ملاحظه واتی شده. این تعبیراتش هم مشخصه، شبیه همین استدلالات هم تو کلامات شیخ طوسی بود، ما عبارات شیخ طوسی هم خوندیم که این اصلش هم از استدلالاتی هست که از عامه گرفته شده. بنابراین به نظر میرسه که در از عبارت عامه هم موتو به شبهتن اینها قائل به عده نیستن. البته عرض کردم اگر کسی مزنی و بها رو عده قائل باشه، مزنی و بها رو عده قائل باشه، اون خب جایی که مرد زانی باشه ولو زن شبهه داشته باشه، چون مزنی بها در مورد عده داره، بنابراین اینجا رو این حکم ثابت میشه. ولی خود همین در مورد مزنی بها هم توی نقلیات که هست اکثر علمای عامه قائل هستن که عده نداره. از حضرت علی علیه السلام هم همین مطلب نقل شده که عده نداره، بنابراین در عبارت های علمای ما هم میگن عده نداره. بنابراین به نظر میرسه که مجموع ادله رو که ملاحظه بکنیم، فتوای عامه رو هم که ملاحظه بکنیم، ما در مورد مزنی و بها وقتی قائل به عدم ثبوت عده بشیم، در مورد جایی هست که مرد زانی باشه و زن شبهه باشه، در اینجا هم عده ثابت نیست. ملاحظه مرد در اینجا ملاحظه میشه و ما دلیل بر ثبوت عده عرض کردم. اطلاقات ادله هم ما اطلاقاتی در ادله نداریم که اقتضای ثبوت عده کنه. به نظر میرسه که در این صورت عده ثابت نیست. خب حالا یه بحث دیگه اینجا مطرح هست که حالا این بحث رو فردا دنبال میکنیم، اون اینی که اگر این شبهه‌ای که ایجاد شده باشه اشتباهی باشه که اشتباه شده باشه با معتد، با چون شبهه همیشه در مورد یک نکاح صحیحی وجود داره، این موتوعه به مزوجه اشتباه میشه، این مزوجه اگر مزوجه دائمه باشه خب عدهش عده طلاق بحثی نیست، ولی اگر مزوجه موقتی باشه باز هم آیا عده عده طلاق هست یا طلاق نیست، عده طلاق هست یا عده مطلقه هست، این رو بحثش رو جلسات قبل عبارت مرحوم میرزای قمی رو ذکر کردم. مرحوم سید هم بعدن همین مسئله رو مستقلن مطرح کرده، این رو حالا فردا انشاءالله عبارت سید رو هم میخونم و در این تیکه بحث انشاءالله صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.